اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در فقه خارج در باب مبانی تکملت المنهاج بود و اینکه آیا قاضی میتونه ارتزاق از بیت المال داشته باشه یا نه. گفتیم که در عهدنامه مالکش در جمله وارد شده که فقها به این جمله تمسک کردن که میتونه در قاضی از بیت المال ارتزاق کنه. به قول امروزی ها آیت الله آقای محمد مؤمن رحمت الله علیه در کتاب القضا مبانی تحریر الوسیله، شرح کتاب القضای تحریر الوسیله، فرموده بودن ارتزاق یعنی ممکنه مستاقش حقوق گرفتن باشه. آیا این حلاله یا حرامه؟ آیت الله خویی تمام صورتها را مطلقا میگه اشکال نداره، والاقوا جوازه، چه به صورت جعل باشه، چه به صورت ارتزاق باشه، چه به صورت غنی باشه قاضی، چه غنی نباشه، تمام این صورتها را فرمودن اشکال نداره. اما مرحوم امام، مسئله شما از تحریر الوسیله خوندیم که ایشون خیلی با احتیاط میره جلو و صورتهای گوناگونی را مطرح میکنه که اولا از طرفین مختصمین نباشه، ثانیاً در صورتی که نیازمند باشه قاضی، اینا مبناهاش باید در جای خودش بررسی بشه. ما فعلا مبنای آیت الله از آقای خویی و فقهایی را که میگن اشکال نداره در را بیان میکنیم. خب دوستان توجه کنن، ما گفتیم عهدنامه مالک اشتر، نامه در واقع عهدنامه در عنوان 53 در نهج البلاغه ذکر شده، خطبه 53، عهدنامه 53 یا نامه 53، نامه 53 در نهج البلاغه ذکر شده که مولا امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که داشتن برفتن به داشتن مالک اشتر را، بله نامه 53 مالک اشتر را به مصر فرستادن، این عهدنامه را نوشتن به عنوان یک پیمان، به عنوان یک دستورنامه و به مالک اشتر دادن. ما گفتیم در چند جا آمده، این نمال کلام در این بود که ما بحث داشتیم که در نهج البلاغه مرسله، در کتاب تحف العقول مرسله، در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که دعایم الاسلام قاضی نعمان مصری مرسله. ابتداعا داشتیم درباره عهدنامه مالکش در بحث میکردیم که آیا میشه سند درست کرد یا نه. گفتیم بله، چون مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و مرحوم نجاشی هر دو به اسبق ابن نباته طریق دارن و ما طریق مرحوم شیخ به اسبق ابن نباته و طریق مرحوم نجاشی را خوندیم. اگر یادتون باشه اینطوری خوندیم، عبارت نجاشی را من خوندم، معنا کردم، بعد گفتیم که طریق نجاشی اینه: اخبرنا ابن الجندی عن علی ابن حمام عن الحمیری عن هارون ابن مسلم عن الحسین ابن علوان عن سعد ابن طریف عن الاسبق ابن اسبق بالعهد و اخبرنا عبدالسلام ابن الحسین الادیب، باز اونجا عن الاسبق بالوسیه. این کلمه بالعهد گفتیم متعلق به اون اخبرنایه. مرحوم شیخ طوسی هم دقیقا همین مطلب را داشتن، وصیت هم که به امیر از طریق عهد اسبق ابن نباته نقل شده، منظور وصیت نامه امیر المؤمنین علیه السلام به محمد ابن حنفیه هست که اتفاقا در عبارت شیخ طوسی تصریح شده. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب رجال خودش فرموده، نگاه کنید، در کتاب رجال، در کتاب الفهرست، در کتاب الفهرست فرموده: الاسبق ابن نباته رحمه الله کان الاسبق من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام، از او خواص امیر المؤمنین بود، و عمر بعده روا عهد مالک الاشتر الذي عهده الیه امیر المؤمنین علیه السلام لما والله مصر. نگاه کنید مرحوم نجاشی اون نکات اضافی را حذف کرده ها، خیلی موجز. بعد و روا وصیت امیر المؤمنین علیه السلام الی ابنهی محمد ابن الحنفیه. اینجا وصیت رو تصریح میکنه که اون وصیت به محمد ابن ابی بکر یا وصیت به محمد به امام حسن علیه السلام نیست، مثل نامه 36 نهج البلاغه یا وصیت محمد ابن ابی بکر که در نهج البلاغه هست، نه، این وصیتی است که به محمد ابن الحنفیه داشتن. محمد ابن الحنفیه هم که فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام بود، ولی چرا میگفتن محمد ابن الحنفیه؟ به اعتبار مادرشون. بعد شیخ طریق خودش را به وصیت هم نقل میکنه. ما طریق شیخ به عهدنامه را هم خوندیم. نگاه کنید، اخبرنا بالعهد، ایرا مرحوم شیخ طوسی میگه، اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن عن الحميري عن هارون ابن مسلم و الحسن ابن طریف جمیعا عن الحسین ابن علوان الکلبی عن سعد ابن طریف عن الاسبر ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام. خب تاریخ توجه داشته باشید، در بعضی طبقات دو طبقه هن، در بعضی طبق بعدم در یک مورد دیگه به همدیگر متصل میشن، یعنی در مورد هارون ابن مسلم، تو هارون ابن مسلم دیگه به همدیگر میرسن. طریق شیخ طوسی و طریق نجاشی یکیه. این نمال کلام در این است که ما در باره اسفق ابن نباته صحبت کردیم. الان این کتاب معجم رجال الحدیث جلد سومه، نوشته اسفق ابن نباته. منتها توجه داشته باشید در کتابهای رجال کلمه ثقتون نیامده. حالا چرا ثقتون نیامده؟ دلیل اولش اینه که ممکنه بگیم که آقا ثقتون نیامده چون ایشون در اسناد سلسله روایات فقهی واقع نشده و این فقها هستن که مدام درباره سلسله اسناد بحث میکنن و نیاز دارن که در حقیقت ما بررسی کنیم و به اونها بگیم که آیا این راوی فقهتون املا. به همین جهت در حقیقت این مطلب حل شده هست. پس ببینید اسبق ابن نباته چون در سلسله روایات فقهی واقع نشده، از این جهت ممکنه در کتابهای رجال لفظ فقهتون نیامده. اما در باب مرحوم آیت الله خویی معتقده که این بزرگوار در سلسله اسناد کامل الزیارات واقع شده، در سلسله اسناد تفسیر قمی هم واقع شده. و ما اگر یادتون باشه قبلا گفتیم مرحوم آیت الله خویی دو تا قاعده را قبول داره. یکی قاعده این که اگر راوی ها در سلسله تفسیر قمی هم باشن ثقه‌اند، اگر در سلسله کتاب کامل الزیارات هم باشن ثقه‌اند در واقع، یعنی این قاعده کلی. و از طرفی هم توجه داشته باشید که در خاتمه وسائل و شیعه، یعنی جلد 20 وسائل و شیعه، از کتاب کشف المحجه مرحوم سید ابن طاووس هلی، علی ابن طاووس هلی، یک مطلبی رو نقل کرده از کتاب رسائل محمد ابن یعقوب کلینی. متاسفانه این رسائل مرحوم کلینی به دست ما نرسیده، ولی در عصر خودش، در عصر مرحوم سید ابن طاووس موجود بوده. سید ابن طاووس اینجا میگیم مراد علی ابن طاووس هلی است، متوفای 664. قبلا هم گفتیم ما سه تا ابن طاووس داریم، یکی احمد ابن طاووس هلی متوفای 673، یکی علی ابن طاووس هلی متوفای 664، و یکی هم برادر کوچکشون هست که اون ارض الغری را ایشون نوشته. ملاحظه بفرمایید وقتی در کتابهای، به قول مرحوم شیخ عباس قمی میگه، هرگاه در کتابهای حدیثی و رجالی بگیم ابن طاووس، منظور احمد ابن طاووس هلیه. هرگاه در کتابهای حدیثی بگیم ابن طاووس، منظور علی ابن طاووس هلیه. اینجا مراد علی ابن طاووس هلیه، چون کتاب کشف المحجه لثمرت المحجه، کشف المحجه یعنی برهان و دلیل را آشکار میکنم برای فرزندم که فرزندم در واقع محجه، یعنی پاره قلب منه. در کتاب رسائل مال محمد ابن یعقوب کلینیه و این کتاب الان در دست ما نیست، ولی معلوم میشه در دست علی ابن طاووس هلی بوده. بسیاری از آثار تا زمان علی ابن طاووس هلی و محمد ابن ادریس هلی رحمت الله علیه بوده که این بزرگواران از اونا نقل میکنن، ولی الان در دست ما نیست خلاصه برای ما نمونده. مرحوم کلینی از استادش علی ابن ابراهیم قمی با سندش عن امیر المومنین علیه السلام نقل میکنه که امیر المومنین دعا کاتبه او، نویسندش و فراخان. نویسندش کی بود؟ عبدالله ابن ابی رافع. کاتب یعنی کسی که تمام ضبط مباحث در دست اوست، اسامی فرماندهان، اسامی کارمندان، اسامی ولات، حقوق اونها. فقال ادخل علیه عشرتن من ثقاتی، حضرت فرمود داخل گرداند، ادخل باب افعال بخوانیم، داخل گرداند عبدالله ابن ابی رافع بر من 10 تا از ثقات مرا. فقال سمهم لی یا امیر المومنین، آقا اینها را نام ببر کیا. فقال ادخل اسبغ ابن نباته و ابد طفیله عامر ابن وائله کنانی و زر ابن حبیش و جویریت ابن مسحر و خندف ابن زهیر و حارث ابن مصرف و حارث الاعور و علقمه ابن قیس و کمیل ابن زیاد و عمیر ابن زیاد. و ببینید این روایت الان در رأسش همین اسبغ ابن رباته را فرموده، ولیکن توجه داشته باشید روایت این طوری بود، سندش را خوندم گفتم عن ابن طاووس فی کشف المحجه من کتاب رسائل محمد ابن یعقوب الکلینی. خب عن علی ابن ابراهیم، کتاب رسائل کلینی به سندی الى عن امیر المومنین، اما سند را که برای ما مرحوم سید ابن طاووس نقل نکرده، لذا سید ابن طاووس چون سند را نقل نکرده این روایت یک کمی برای ما مشکله. دلیلش هم اینه که آیت الله خویی میفرماد مرسله و قابل اعتماد نیست، ولی بزرگان دیگه میگن خودش یه قرینه هست. چرا؟ چون اولا کلینی معتمده، مرحوم کلینی در کتاب رسائلش گفته آقا سند داره و مرحوم سید ابن طاووس هم گفته سند داره، ولی دو بزرگوار سند رو نیاوردن، یعنی اگر کلینی هم آورده مرحوم سید ابن طاووس نیاورده. بعد کشی هم توجه داشته باشید در کتاب اختیار و معرفت رجال خودش یک روایتی رو نقل میکنه که دلالت داره بر یک جایگاه بلندی از اسبغ ابن نباته. ملاحظه بفرمایید روایت هشتمه، همون اوائل اختیار و معرفت رجال، نصر ابن سباه بلخی قال حدثنا احمد ابن محمد ابن عیسی که اشعری قمیه، عن الحسین ابن سعید، عن اسماعیل ابن بزی. ببینید اسماعیل ابن بزی پدر همون محمد ابن اسماعیل ابن بزیه که از اصحاب حضرت رضا علیه السلامه. عن ابی الجارود، البته ابی الجارود زیدیه، زیدی جارودی هم هست، ولی آیت الله خویی میفرمان ثقه، چون در تفسیر کامل الزیارات و در کتاب تفسیر قمی واقع شده. نگاه کنید این روایت را نقل میکنه که ابی الجارود میگه قلت للاسبغ ابن نباته، به اسبغ ابن نباته گفتم ما کان منزلت هذا الرجل فیکم، جایگاه این مرد منظور امیرالمومنین علیه السلامه در نزد شما چی بود؟ قال ما ادری ما تقول، من نمیدونم تو چی میگی، در چه جهت میفرمایی جایگاهش. الا ان سیوفنا کانت علی عواتقنا، شمشیرهای ما روی شانه هامون بود. فامن اومع الیه ضربناه بها، هر کسی او اشاره میکرد ما فرمانشو میبردیم، اگر به جنگ اشاره میکرد، اگر به کشتن، اگر به غیر ذالک. و کان یقول لنا تشرتو تشرتو و والله ما اشتراتکم لذهبه، تشرتو یعنی وارد شرطه بشید، وارد شرطه بشید. تشرتو یک فعل صناعیه و یک فعلیه که شاید در کتابای لغت معمولی الان وجود نداره، تشرتو تشرتو یعنی وارد شرطه بشید، یعنی نیروهای خاص امیرالمومنین علیه السلام، فدویهای امیرالمومنین. من شرطت امیر المؤمنین علیه السلام ما در کتابای رجالی داریم که اتفاقا مرحوم میرداماد رحمت الله علیه بر تعلیقی که بر کتاب اختیار و معرفت رجال داره، خیلی جالبه، اختیار و معرفت رجال تا الان 3-4 تا چاپ شده، یک چاپش چاپ مؤسسه آل البیت که با حواشی مرحوم میرداماد، گاهی لغات رو معنا میکنه، آدم لذت میبره که این مرد در فقه اللغه چقدر قوی بوده، این عالمانی که در فقه اللغه و در این علوم جنبی قوی بودن کجایان الان، کجایان. تشرتو تشرتو فوالله ما اشتراتکم لذهب، شما وارد این در حقیقت گروه خاص که میشید به خاطر طلا نیست، ولا فضه، و ما اشتراتکم الا للموت، شما شرطتون و اشتراط وارد شرطه ها که میشید فقط مرگ در چشمتون هست. ان قوم من قبلكم من بنی اسرائیل تشارتوا بینهم فما مات احد منهم حتى كان نبی قومه او نبی قریته او نبی نفسه و انکم بمنزلتهم غیر انکم لم لستم انبیا. گروهی که با موسی هم پیمان شدن در برابر بنی اسرائیل، اونا کسانی بودن که خلاصه هر کسی نمرد مگر اینکه یا پیغمبر قومش شد یا پیغمبر قریش بود یا پیغمبر خودش بود. شما هم به منزله انبیاء بنی اسرائیل هستید ولی انبیا نیستید. در واقع نگاه کنید این تعریف از اسبق ابن نباته. و باز همیشون در باره ترجمه اسبق ابن نباته همین روایت را با یک سند دیگه هم نقل میکنه. مرحوم محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی صاحب تفسیر عیاشی، ایشون هم باز روایتی به همین معنا نقل میکنه که ما جانفشان امیر المؤمنینیم. اما آقای بماند همه اینا، آیت الله خویی میفرماد سندن اینا ضعیفه، ما اینا را کار نداریم، مهم نیست. مجموع مطلب این شد که اسبق ابن نباته شخصیتش روشن شد. در سلسله اسناد رجالی و فقهی خیلی واقع نشده، ولی به هر حال جایگاهش در نزد امیرالمؤمنین روشنه. و علتی هم که ثقتون نیامده همین جهت. در واقع مرحوم آیت الله خویی میفرماد طریق شیخ، که ما هم همین طریق را بحث کنیم، راویهاشو در بیاریم، طریق شیخ طوسی به نسبت به عهد مالک اشتر صحیح، و همینی که ما الان دنبالش هستیم، پس طریق صحیحه. و به نسبت الى وصیت امیر المؤمنین علیه السلام الى ابنه محمد و کذالک الى مقتل الحسین علیه السلام ضعیفون به عدت المجاهیل. ولم یذکر شیخ طریقا الى الاسبق فی المشیخه. مرحوم آیت الله خویی میفرماند مرحوم شیخ طوسی طریق خودش رو در مشیخه ذکر نکرده به اسبق، ولی مرحوم اردبیلی یعنی محمد ابن علی اردبیلی متوفای 1110 صاحب جامع الروات سها اشتباه کرده، فذکر ان طریقه الى الاسبق ابن نباته ضعیف فی المشیخه و الفهرس. نه، فی المشیخه اشتباهه، فی الفهرس فقط داره. من طریقش را در الفهرس الان اینجا در صفحه 220 جلد 3 معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی وجود داره. و طریق الصدوق الی، صدوق هم به اسبق ابن نباته طریق داره، منتها آیت الله خویی می فرمان طریق ایشون هم ضعیفه. در همون خاتمه جامع الروات که طرق را نقل کردن مرحوم اردبیلی هم تصریح میکنه که طریق شیخ طوسی به عهد مامه مالک اشتر صحیحه، ولی به طریق صدوق به خود اسبق ها، به خود اسبق ضعیفه. طریق چیه؟ کیان؟ محمد ابن علی ماجیلوی. خب این آقای خویی به خاطر همین آقا میگه ضعیفه، در حالی که بسیاری از بزرگان معتقدن مشایخ صدوق همشون ثقه ان. عن ابیه، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن الهیثم ابن عبدالله النهدی، عن الحسین ابن علوان، عن عمرو ابن ثابت، عن سعد ابن طریف، عن الاسبق ابن نباته. و طریق ضعیفون به محمد ابن علی ماجیلوی. اگر ما مشایخ صدوق را همه ثقه بدانیم، که بسیاری از بزرگان معتقدند و این را یک قاعده میدونند، مخصوصا کسانی که مرحوم صدوق درباره اونها رضی الله عنه گفته، مدعی شدند که ترزی مرحوم صدوق خودش یکی از نشانه های مهم وثاقت راویه. و ما این قاعده را در کتاب دانش رجال الحدیث خوب توضیح دادیم و بیان کردیم که ترزی مرحوم صدوق در نزد بزرگان ما دلیل توثیق راوی هست. در واقع دلیل توثیق راوی. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، آیت الله خویی چون این قاعده را قبول نداره، میگه طریق شیخ صدوق و اسبق ابن نباته ضعیفه، و الا اگر ما قائل شدیم که محمد ابن ماجیلویه قمی، که انشاءالله باز به یک مناسبتی بحث خواهیم کرد درباره او و درباره او تحقیق خواهیم کرد، ثقه باشه، هم طریق شیخ طوسی به اسبق ابن نباته صحیحه، هم طریق مرحوم صدوق صحیحه، و هم طریق مرحوم نجاشی رو که انشاءالله یکی یکی بحث خواهی کرد. خب این درباره اسبق ابن نباته. دوستان عزیز من یک کلمه دیگه اضافه کنم، در کتاب رجال ذهبی شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748، یک عالم بسیار متعصب اهل سنته. یعنی ما اگر تعبیر کنیم که ذهبی ناسبی است مبالغه نکردم، ناسبیه. و تمام کسانی که یک تمایلی به شیعه دارن و میل به اهل بیت دارن، ها نه ممکنه شیعه هم نباشن به معنای اصطلاحی، الان شیعه اصطلاحی که الان ما به کار میبریم یعنی کسانی که امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان امام قبول دارن، عصمت امام را، اینا علامات تشیع، 14 معصوم را قبول دارن، جانشینان پیغمبر، بعد به عصمت ائمه علیهم السلام معتقدن، سنت اهل بیت علیهم السلام را حجت میدونن، اینا شیعه خاصن. اما یک طیفی از شیعیان کلمه تشیع در، مخصوصا این نکته رجالی را بگم برای دوستان، کلمه تشیع در کتابهای رجالی اهل سنت مثل میزان الاعتدال ذهبی که الان من میخوام مطلبی ازش نقل کنم، یا مثل مثلا فرض میکنیم که از ضعفای عقیلی، اینا همه دوستان عزیز کسانی هستند که بدونید در کتابهای اونها راویانی که میل به اهل بیت علیهم السلام داشتن، یعنی همینقدر که ناسبی نبودن و اونها را دوست داشتن، حالا یا اونها را امام میدونستن یا حداقل امام هم که نمیدونستن و خلافت را مال دیگران میدونستن، اونها را به عنوان عالم قبول داشتن، برخلاف اون ناسبی هایی مثل خوارج و غیر ذالک که اینا امیرالمومنین و فرزندانشون را سب میکردن، لعن میکردن، براءت میجستن. در کتاب های رجالی مثل ذهبی و دیگران اینا میگن یتشیع فیه تشیعون فیه رافضیون، منتها فرق میذارن بین رافضی و تشیع. رافضی یک مرحله داغه در واقع، که انه در مورد رافضی به کسی میگن که دیگه خلفا را اصلا قبول نداره و بلکه اونها را مثلا فهم میکنیم که قاسب میدونه. اما تشیع را عام میگیرن، میگن تمایل به اهل بیت علیهم السلام هم داشته باشه کفایت میکنه، حالا خلفا را هم قبول دارن، خلفا را هم قبول دارن، در اینا را علمای اهل بیت میدونن. پس لفظ تشیع عام تر است از لفظ رافضیون، منتها در نزد علمای اهل سنت مثل ذهبی و مثل ارتقنت شریف با سعادت شما که آقای عقیلی، این الفاظ باعث ضعف راوی است. اونها به صرف این که راوی از متمایلین به اهل بیت علیهم السلام باشه را میگن ضعیفه. در دنباله بحث را که کلام ذهبی باشه را در جلسه خیلی خوب، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.